8 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. روسیه میگوید در حال آماده کردن پیشنهادهایی برای وضعیت اوکراین است. شماری از کارشناسان آمریکایی و بین‌المللی برای بررسی جرایم مالی ویکتور یانوکوویچ به اوکراین رفتند. و دولت سوئیس دارایی‌های 9 مقام دیگر اوکراینی را مسدود کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو در حال آماده کردن پیشنهادهای متقابل خود در مورد اوکراین برای ارائه آن به آمریکا و طرفهای غربی است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف روز دوشنبه گفت هدف از این پیشنهادها قرار دادن وضعیت اوکراین در چارچوب حقوق بین الملل و در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی ها بدون استثنا است. همزمان سفیر آمریکا در اوکراین از کمک سازمان‌های آمریکایی و بین‌المللی برای پرده برداشتن از فساد مالی دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در یک نشست خبری در پایتخت اوکراین روز دوشنبه گفت کارشناسان FBI، پلیس فدرال آمریکا، وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین شماری از سازمان‌های تخصصی بین‌المللی هم‌اکنون در اوکراین به سر می‌برند تا برای پی بردن به جزئیات فساد مالی عظیم دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ به دولت موقت اوکراین کمک کنند. سفیر آمریکا در اوکراین از دوره حکومت یانوکوویچ با عنوان کلپتوکراسی یا دزد سالاری یاد کرد. دولت سوئیس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی 9 مقام دیگر اوکراینی از جمله یک پسر دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین و همچنین پسر یکی از نخست وزیران سابق این کشور را مسدود کرد. همه این افراد به سوء استفاده از اموال دولتی و نقض حقوق بشر متهم شدند. اسرائیل عصر امروز سلاح‌هایی را که می‌گوید ایران قصد داشته با یک کشتی به غزه بفرستد در حضور رسانه‌ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در بندر ایلات به نمایش گذاشت. اسرائیل هفته گذشته گفته بود این کشتی را که با پرچم پاناما در حال حرکت بود در دریای سرخ توقیف کرده است. ارتش اسرائیل می‌گوید این کشتی حامل موشک‌هایی بوده که در زیر کیسه‌های سیمان با مارک کارخانه‌های ایران پنهان شده بودند. ایران ارسال سلاح به غزه را تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به عمان سفر خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر ایران در مسقط گزارش داده که در سفر دو روزه حسن روحانی به عمان امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همچنین مسئله سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا به حال گزارش‌های متعددی درباره میانجیگری‌های سلطان قابوس پادشاه عمان بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی و آمریکا منتشر شده است. سری بزنیم به لیبی. یک گروه شبه نظامی که بندرهای شرق لیبی را تصرف کرده، هر گونه تلاش نیروهای دولتی برای حمله به یک نفتکش حامل پرچم کره شمالی را که در بندر نفتی السیدر لنگر انداخته به مثابه اعلام جنگ معرفی کرد. این در حالی است که مقام‌های لیبی به نیروهای مسلح این کشور دستور دادند مانع انتقال نفت شوند. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان لیبی دستور تشکیل یک نیروی ویژه برای بازپسگیری بنادری را داده است که شورشیان در اختیار خود گرفتند. بر اساس دستور رئیس پارلمان لیبی، عملیات نظامی باید ظرف یک هفته آغاز شود. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از عبد ربع البرعسی که خود را نخست وزیر جنبش دریایی لیبی نامیده است، می‌نویسد این مخالف حکومت مرکزی لیبی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد نسبت به هر گونه تعرض به نفتکش لنگر انداخته در بندر السیدر هشدار داده و حمله به این نفتکش را به معنی اعلام جنگ خوانده است. یک نفتکش 37,000 تنی با پرچم کره شمالی از روز شنبه در بندر السیدر لنگر انداخته است و گفته می شود که بارگیری آن در این میان تمام شده است. علی زیدان نخست وزیر لیبی روز شنبه گفت چنانچه این نفتکش سعی کند بندر را ترک کند هدف قرار خواهد گرفت. رسانه‌های دولتی لیبی پیش از این اعلام کرده بودند که وزارت دفاع این کشور به نیروهای مسلح لیبی دستور داده است تا مانع از انتقال نفت خام توسط کشتی حامل پرچم کره شمالی از بندر السیدر شوند. شبه نظامیان لیبی که خواهان سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و همچنین حکومت خودگردان در شرق لیبی هستند، از مرداد ماه گذشته کنترل 3 بندر اصلی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ورودی‌های بندر توسط قایق‌های توپدار متعلق به نیروی دریایی لیبی بسته شده است، اما مخالفین اعلام کردند که خروج این نفتکش همراه با اسکورت نظامی خواهد بود و حمله به آن باعث جنگ خواهد شد. شبه نظامیان لیبی تحت فرماندهی ابراهیم الجزران فعالیت می‌کنند که زمانی از فرماندهان مسلح مخالف حکومت قذافی بود. او پس از آنکه فرمانده نیروهای دولتی شد، حفاظت از حوزه‌های نفتی را بر عهده دارد. الجزران اما از دولت جدا شده است و نیروهای تحت امرش السیتر و دو بندر دیگر در شرق لیبی را تصرف کردند. دولت لیبی تاکنون چند بار به صورت غیر مستقیم با الجزران مذاکره کرده است، اما درخواست او برای دادن سهم بیشتری از درآمد نفت به منطقه شرقی لیبی مسئله حساس به شمار می آید. دولت بیمان دارد که چنین اقدامی به جدایی مناطق شرق لیبی بیانجامد. حدود دو ماه پیش نیروی دریایی لیبی به سمت نفتکشی حامل پرچم مال که تلاش داشت از بندر السیز نفت حمل کند آتش گشود.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت هم 8:06 شب در ایران. یک خبر دیگر از ایران. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از دیدار کاترین اشتون با جمعی از فعالان زن از جمله مادر ستاره بهشتی و نرگس محمدی انتقاد کرد و گفت در این ارتباط به سفارت اتریش تذکر داده شده است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفته بود. بنابر گزارش ها مرضیه افغان این دیدار را برخورد گزینش کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء ظن در قبال غرب می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنگی دادن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به افراد غیر نظامی به عنوان ابزار جنگی استفاده می کنند و با این کار مرتکب جنایات جنگی می شوند. به گزارش عفو بین الملل حدود 20,000 نفر در اردوگاه یرموک و روی هم رفته 240,000 نفر در سوریه تحت محاصره نیروهای دولتی قرار دارند. از سوریه سری بزنیم به کره شمالی. رسانه‌های رسمی کره شمالی تایید کردند که کیم جونگ اونگ رهبر آن کشور در انتخابات پارلمانی 100% آرا را و بدون رأی ممتنع به دست آورده و پیروز انتخابات شده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
خبرگزاری رسمی کره شمالی روز 19 اسفند ماه اعلام کرد که همه واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده و همه آنها به کیم جونگ اون رأی دادند. بنا به نوشته این خبرگزاری، این پیروزی نشان حمایت قاطعانه و اعتماد خدشه‌ناپذیر به رهبر معظم کیم جونگ اون است که نشان می‌دهد مردم متفق القول به او وفادار ماندند. با پیروزی در انتخابات تک نامزده کره شمالی، عنوان نماینده مجلس هم به دیگر عنوانهای کیم جونگ اون اضافه می شود. شبکه NTV ژاپن از زبان یکی از کسانی که پیشتر در کره شمالی ساکن بوده در مورد انتخابات گذشته آن کشور راهنمایی را منتشر کرده بود. در این راهنما از جمله به محدودیت بیشتر در صدور اجازه سفر داخلی برای شرکت در انتخابات یا نظارت بر رأی آری یا خیر از سوی نیروهای امنیتی آن کشور اشاره شده بود. رأی خیر با خودکار قرمز داده می شد. در رأی‌گیری جدید نزدیک به 700 نامزد هر یک به تنهایی به حوزه‌های انتخاباتی معرفی شدند و مردم می توانستند به آنها رأی آری یا خیر بدهند. با این همه انتخابات پارلمانی کره شمالی که هر 5 سال یک بار برگزار می شود، فرصتی برای ناظران است تا بر تغییرات احتمالی سیاسی در آن کشور به ویژه از زمان قدرت گرفتن کیم جوان نظری بیاندازند. این نخستین انتخابات پارلمانی از زمان قدرت گرفتن رهبر جدید در سال 2011 میلادی است و طی این زمان تغییراتی در ساختار قدرت آن کشور صورت گرفته است. رسانه‌های رسمی کره شمالی مشارکت انتخاباتی گذشته را 99.98% اعلام کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ، نامزدها با به دست آوردن 100% آرا پیروز انتخابات قبلی بودند. همین خبرگزاری پیش بینی کرده است که انتخابات جدید هم نتیجه مشابه همراه داشته باشد. رئیس فعلی شورای عالی خلق کره شمالی، پارلمان آن کشور، کینگ یونگ نام کسی است که پیشتر به ایران سفر کرده بود. او در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران هم شرکت کرد. مقام‌های امنیتی و سیاسی کره جنوبی کیم یونگ نام 86 ساله را از نظر رسمی نفر دوم در سازوکار سیاسی پیونگیانگ معرفی می‌کنند.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان را می‌شنیدید. فراموش نکنید سری به وبسایت ما هم بزنید و خبرها و گزارش‌ها را به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست. و گزارش دیگر، یک پناهجوی ایرانی به نام کاوه پور یزدانی پس از 12 سال زندگی در آلمان در شهری در جنوب آن کشور دست به خودسوزی زد. پیش از این نیز یک بار در سال گذشته و بار دیگر در بهمن سال 90 دو متقاضی پناهندگی ایرانی دست به خودکشی زده بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
از میان صدها روزنامه، هفته نامه و نشریات گوناگون، تنها یک روزنامه به نام تاگبلات در جنوب آلمان از خودسوزی کاوه پور یزدانی خبر داده و نوشته در گرامیداشت یاد و خاطره این پناهجوی بلا تکلیف ایرانی، بیش از 100 تن از شهروندان توبینگن در ایالت جنوبی آلمان، بادن وورتمبرگ، در مکانی که این پناهجو خود را به آتش کشیده بود، گرد هم آمدند و کوتاه سخن گفتند. یکی از دوستان کاوه پور یزدانی در این مراسم گفت شاید نفر بعدی من و یا کس دیگری باشد و مانفرد وایدمن وکیل کاوه هم گفت این پناهجوی ایرانی پس از 12 سال بلا تکلیفی دیگر توان و قدرت خود را از دست داده بود و شاید سالها دوری از همسر و دخترش او را به سوی خودسوزی کشاند. محمد زمانی، یکی دیگر از دوستان کاوه پور یزدانی هم در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی خودسوزی او را در شرایط سخت پناهندگی در آلمان جستجو کرده.
کیس ایشون رد شده بود از طریق اداره معاشرت و همچنین دادگاه‌های آلمان و یک پروسه 12 ساله رو کاوه پور یزدانی داشتن و به اعتقاد من همین روند پناهندگی که در آلمان به این شکل هست باعث یأس و ناامیدی و حتی دپرس شدن این افراد میشه. زمانی که من شنیدم که ایشون دست به خودسوزی زدن، من خودم در شرایط بسیار بدی قرار گرفتم، چون اصلا کاوه یزدانی رو من یک همچین فردی نمیدیدم که بخواد دست به خودسوزی بزنه. وقتی که شرایط برای یک پناهجو در آلمان این اتفاقات میفته، ایشون دور از خانوادهش هست، دسترسی به فرزندش نداره و نمیتوانه خانوادهشو به آلمان بیاره، قطعا مطمئن باشید که این بحرانهای زیادی رو برای یک فرد ایجاد میکنه. کاوه های زیادی در آلمان هستن و در جاهای دیگه هستن و ما نباید فراموش بکنیم امروز پناهجویان در خود آلمان در شرایط بدی هستند و این اتفاق میتواند برای دیگر پناهجوها هم بیفته.
آقای زمانی در ادامه این گفتگو یادآور شده که مراسم خاکسپاری کاوه پور یزدانی قرار است روز پنجشنبه این هفته در آلمان برگزار شود. علاوه بر خودسوزی پناهجوی ایرانی، کاوه پور یزدانی در آلمان که 49 سال داشت، از 2 سال پیش به این سو دو پناهجوی بلا تکلیف دیگر ایرانی هم اما جوانتر به صور گوناگون به زندگی خود پایان دادند. محمد رهسپار، پناهجوی 29 ساله، در بهمن ماه سال 90 خود را در کمپ پناهجویان در شهر وورتسبورگ حلق‌آویز کرد و در 17 اسفند ماه سال پیش هم یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام حامد سمیعی 28 ساله بر اثر مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور در شهر هوف به زندگیش پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید و بار دیگر از شما دعوت میکنم که با پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه ها، نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112 21:12 تا ساعت 8:30 که با خبرهای کوتاه بازخواهیم گشت. شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.